رئیس جمهور فرانسه برای از سرگیری مذاکرات میان ایران و آمریکا پیشنهاد میانجیگری داده.
آقای مکرون به وقوع این پادرمیانی به عنوان رهبری سیاست اروپایی داره فکر میکنه.
در نیمه اول سال جاری حدود 400 مورد طلاق کودکان زیر 14 سال در ایران به ثبت رسیده.
سنت‌های مذهبی و محلی هم مشوق ازدواج زود هنگام خصوصا دختران هستند.
و از آخرین اخبار مربوط به کرونا در ایران هم آگاه خواهید شد. برای شنیدن این گزارش‌ها و گزارش‌های بیشتر شنونده مجله نیمه شب رادیو فردا باشید. اما در ادامه شیوع کرونا در ایران و همینطور قربانی شدن بسیاری از مردم، با هم بشنویم آخرین اخبار مربوط به این بیماری و همینطور واکسن کرونا در ایران رو از محمد زرقامی.
شهرهای با رنگ زردمون که 130 تا بودن الان شدن 178 تا. حدود 30% ما شهرهای نارنجیمون افزایش پیدا کرده. در مقابل شهرهای کم خطرمون که 300 تا بوده به 234 تا کاهش پیدا کرده. حدود 20% شهرهای کم خطرمون کاهش پیدا کرده.
ایرج حریرچی معاون وزیر بهداشت و نگرانی هایی که دوباره به رنگ های تعریف شده برای مناطق محصور در همگیری کرونا در ایران جان دوباره ای بخشیدند. آن هم با دو برابر شدن شهرهای پرخطر در هنگامی که بازگشایی های محدود در قالب آغاز به کار نیمبند مدارس، تالارهای پذیرایی و برگزاری جشنواره فیلم فجر در شرایطی بحث برانگیز تهران را بار دیگر آماده اوج گیری کرده است. اما داستان فقط در پایتخت خلاصه نمی شود. یزد و هرمزگان هم از این قاعده مستثنا نیستند و کرونای مازندران هم گفته می شود زردتر شده است. مقام های مسئول شهروندان را به عادی پنداری متهم می کنند و با اشاره به آمارهایی که منابع آن روشن نیست از کاهش 20% رعایت پروتکل های بهداشتی می گویند. در دیگر سو اما اعضای کمیته علمی ستاد مقابله با کرونا بازگشایی ها را در چرخش نگاه جمعی به خطر فراگیری ویروس بی تأثیر نمی دانند. حتی در پاره‌ای موارد به ظاهر شیوه نامه های بهداشتی هم سلیقه‌ای اجرا می شود. نمونش سامانه آموزشی شاد و بازگشایی نیمبند مدارس در پایتخت است. گلایه یک دختر دانش آموز در گفتگو با صدای جمهوری اسلامی.
من رشته حسابداری هم دبیرستانم دیگه، بعد اینکه همش دارن مجبور میکنن که باید بیاین مدرسه و نمیدونم نیای نمره کم میکنم و اینا، در صورتی که گفتن که آموزش پرورش به ما نامه داده که مجبوریه، اینو میگن بهمون.
اما این وضعیت ناپایدار بار دیگر با خود محدودیت هایی را هم به همراه آورده است. محدودیت هایی برای ترددهای شهری و بین شهری. تیمور حسینی جانشین پلیس راهور نیروی انتظامی:
کماف سابق استانهای شمالی شامل استانهای گیلان، مازندران و گلستان ممنوعیت تردد به شکل کلی و ورود به استان ادامه خواهد داشت. چند شهر به عنوان شهرهای هدف مثل شیراز، اصفهان، مشهد، بوشهر، بندرعباس، کیش و قشم هم دارای محدودیت هایی هستند که سفر به این شهرها تا اطلاع ثانوی ممنوع است. البته در مورد ترددهای شبانه هم یک تغییراتی داشتیم که یک ساعت از این زمان محدودیت کاسته شده. در واقع محدودیت و ممنوعیت تردد در همه شهرها جدای از اینی که این شهر قرمز، نارنجی یا زرد یا آبی هست از ساعت 21 هست تا به بامداد.
در این حال واکسن کرونا بعد از ظهر 16 بهمن ماه با ورود اولین محموله واکسن اسپوتنیک روسی وارد مرحله تازه‌ای شد. آن هم پس از صحبت‌های آیت الله خامنه‌ای.
ورود واکسن آمریکایی و انگلیسی به کشور ممنوعه. این من به مسئولین هم گفتم، الانم به طور عموم میگم.
صحبت هایی که تصمیم گیری برای ورود واکسن کرونا را با کندی روبرو کرد. در کنار خبر ورود اسپوتنیک وی که قرار است محموله های دوم و سوم آن تا 10 اسفند ماه به ایران برسد، اندکی بیش از 4 میلیون دوز واکسن آکسفورد آسترازنکا هم به ایران وارد خواهد شد. اما در این میان مقام های بهداشتی همچنان صحبت از تولید واکسن ایرانی، واکسن مشترک با کوبا و نهایتاً تولید واکسنی مشترک با روسیه را هم کنار نگذاشتند. همزمان با خبر ورود اولین محموله واکسن به ایران، دانشگاه علوم پزشکی دانشگاه تهران راهنمای 100 صفحه‌ای تدوین برنامه استقرار و واکسیناسیون ملی برای واکسن‌های کووید 19 را منتشر کرد. دی ماه امسال هم علیرضا رئیسی، سخنگوی ستاد ملی مقابله با کرونا، درباره شیوه توزیع واکسن کرونا گفته بود.
ما پیش بینی کردیم که در 400 تا بیمارستان پایگاه ایجاد بکنیم برای تزریق واکسن و همچنین در 4000 مرکز جامعه سلامت و خانه‌های بهداشتی که داریم اینا رو در شیفت بعد از ظهر تجهیز بکنیم برای تزریق واکسن که برنامه عملیاتیش همه آماده شده، آموزش داره داده میشه.
در برابر ایرج حریچی، معاون وزیر بهداشت، بر دسترسی همگانی واکسن تولید داخل و رایگان بودن آن انگوش گذاشته است.
ببین در کل کشور ما واکسن کووید 19 کاملا رایگان خواهد بود با اتکاب تولید واکسن تولید داخلی، منحصرا از طریق شبکه بهداشت توزیع خواهد شد.
هرچند برخی دیگر از مقام های وزارت بهداشت از رایزنی هایی با سازمان جهانی بهداشت برای ورود 16 میلیون واکسن به ایران خبر می دهند. مقام های ایرانی پیشتر گفته بودند که برای تهیه واکسن از طریق سامانه کوواکس درخواست دادند. سبد کوواکس شامل واکسن های فایزر، آسترازنکا و انستیتوی سروم هند می شود.
آنچه می شنوید صدای رادیو فرداست.
رئیس جمهور فرانسه برای میانجیگری میان ایران و آمریکا در زمینه از سرگیری مذاکرات اعلام آمادگی کرده. امانوئل مکرون همچنین خواستار حضور اسرائیل و عربستان در مذاکرات جدید با ایران شده. پیشتر در گفتگو با جلیل روشندل، تحلیلگر امور بین الملل ساکن آمریکا، ابتدا پرسیدم با توجه به خصومت دیرینه میان جمهوری اسلامی و اسرائیل، چرا آقای مکرون خواستار حضور اسرائیل در مذاکرات بین ایران و آمریکا شده؟
آقای مکرون بیش از این که به توفیق این پادرمیانی فکر کنه، به وقوع این پادرمیانی به عنوان رهبری سیاست اروپایی داره فکر میکنه و البته اسرائیل و عربستان هر دوتا از مسائل مهمی هستن که در حاشیه برجام به هر صورت مطرح میشن. بنابراین اگر فرانسه موفق بشه به نوعی یا اسرائیل رو وارد مذاکره بکنه و یا از طریق یک کانال پشت اتاق مذاکره اسرائیل بتونه نظریاتش رو مطرح بکنه، اون وقت این یک پیروزی برای سیاست خارجی فرانسه به حساب خواهد اومد. اگرچه تصور این که ایرانی‌ها به هیچ وجه حاضر باشن مستقیم و غیر مستقیم با اسرائیل طرف مذاکره بشن تصور مشکلی است که اتفاق بیفته،
مگر اینکه آقای روشندل ابزار فشاری اروپا یا به ویژه فرانسه داشته باشه در این رابطه.
ما میدونیم در چارچوب برجام ابزارهای اولیه وجود داره و ابزارهای ثانویه. ابزار اصلی برای این استش که ایران یک دولتی باشه که به سوی تولید بمب اتم نره. تا وقتی که این شرط رو ایران میپذیره، اون وقت نمیشه پای قدرت‌های خارجی رو وارد مذاکره کرد و بر اساس اون مثلا روی مسائل موشکی یا مسائل منطقه‌ای ایران صحبت کرد، به جز مسئله سوریه که در اونجا پای اسرائیل مستقیما درگیره، چون گروه‌های مورد حمایت ایران در سوریه در واقع در مناطق مرزی فعال هستن که میتونه امنیت اسرائیل رو به خطر بیندازه. در اون صورت لازم خواهد بود که مثلا روسیه هم به عنوان یک بازیگر مهم در سوریه و هم در برجام در مذاکره باشه که تا به حال به نظر نمیاد که روسیه در این مورد نظر منفی داشته باشه، چون روسیه هم مایله که نقش ایران در سوریه محدود بشه و این حد اکثر چیزیست که اسرائیل در اینجا مطالبه خواهد کرد.
پیشبینی شما درباره واکنش آمریکا نسبت به این تمایل میانجیگری فرانسه چه است؟
حقیقتش اینه که امروز جلسه در سطح بالای شورای امنیت ملی آمریکا در این مورد مطرح شده، اما جزئیاتش منتشر نشده. اونجا هستش که در واقع آمریکا هنوز مردده که نمیدونه که از چه مسیری این مذاکره رو راه بندازه و دقیقاً چه امتیازایی رو میتونه به ایران بده. اون چه مسلمه اقدامات همگامی در پیش خواهد بود و به نظر میرسه که در گفته محمد جواد ظریف هم که اروپا میتونه هماهنگی بکنه بین ایران و آمریکا، این اقدامات همگام بیشتر مورد نظر هست، چون ایشون هم گفته بازگشت همزمان به شرایط قبل از خروج آمریکا. به این ترتیب ما باید هنوز منتظر باشیم، ولی اون چه مسلمه اون تابعال گفته شده، بخصوص وزیر خارجه جدید آمریکا، به مسائل منطقه‌ای ایران و مسئله تسلیحات و موشک‌های ایران توجه ویژه‌ای داره و اون رو بخشی از این مذاکره میدونه، ولی رهیافت مشخص که چجور این سه تا مسئله رو یک جا بشه مذاکره بکنن هنوز به دست نیامده.
تحلیل جلیل روشندل، تحلیلگر امور بین الملل ساکن آمریکا رو میشنید. نوبت میرسه به شنیدن چند تا از پیام های صوتی شما عزیزان.
آقای ظریف، همین الان دیدم شما فرمودین آماده ایم روابط جدیدی با آمریکا داشته باشیم. مگه همین چند روز پیشا جناب عالی نفرمودین ملت ایران خودش انتخاب کرده که اینجوری زندگی کنه؟ اینا نشونه های ظهور امام زمانه یا نتایج فشار حداکثری؟
آقای ظریف، آخه با کدوم معذرت ها معرفت و شعورت طالبان رو توی مملکت ما راه دادید؟ خودت هم میدونی که طالبان از داعش دیکتاتورتر و خونخوارتر و جنایتکارتره. آخه با کدوم معرفت، با کدوم شعور طالبانی که روزی حداقل 100 نفر از مردم کشور مظلوم و مردمان مظلوم افغانستان رو بکشن میده، مردم بی‌دفاع؟ آخه خجالت هم خوب چیزیه؟ تو وزیر امور خارجه یا حامی تروریستی؟ این طالبان همون داعش شماره دوه. تا فرید همین مگه خودت نگفتی که طالبانی ها اینا مذارت هم تروریستن و اینا؟ حالا باز شدی حامی تروریست ها؟ از این ملت ایران خجالت بکش، از مردم افغانستانی که مظلوم واقع جنن خجالت بکش.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
بنابر گزارش مرکز آمار ایران، در 6 ماهه اول امسال 400 مورد طلاق کودکان زیر 14 سال به ثبت رسیده، در حالی که ازدواج زیر سن قانونی برخلاف پیمان نامه بین المللی حقوق کودک است. بسیاری از کارشناسان و روانشناسان معتقدند کودک همسری نوعی کودک آزاری است، چرا که عوارضی که به سبب ازدواج زود هنگام و بارداری ناشی از آن بر کودک تحمیل می شود جبران ناپذیر است. در این رابطه بیشتر بشنویم از کیانوش فرید.
گزارش های مرکز آمار ایران نشان می دهد که در 6 ماهه اول امسال 319 مورد طلاق برای دختران 10 تا 14 ساله ثبت شده است. آمار طلاق برای دختران 15 تا 19 ساله در طول این 6 ماه نیز بیش از 6000 مورد اعلام شده است. مرکز آمار ایران پیش از این اعلام کرده بود که در تابستان سال 99 در مجموع ازدواج 9058 دختر 10 تا 14 ساله ثبت شده است و حتی در این مدت ازدواج یک دختر زیر 10 سال هم به ثبت رسیده است. ازدواج کودکان به ویژه کودکان دختر در سالهای اخیر به یک موضوع بحث برانگیز تبدیل شده است. این در حالی است که فعالان مدنی و حقوق کودک نسبت به رواج پدیده کودک همسری به دلیل شرایط اقتصادی و باورهای غلط اجتماعی بارها هشدار دادند. حسین قاضیان، جامعه شناس، در گفتگویی با رادیو فردا درباره دلایل این گونه ازدواج ها به رادیو فردا گفت:
در مورد ازدواج کودکان در ایران 2 تا علت اصلی رو میشه ازش صحبت کرد. یکی مسئله فقر و دیگری سنت ها. فقر هم فقر خانوادگی است، یعنی خانواده هایی که دچار مشکل اقتصادی هستن و میخوان تعداد نانخورهاشون رو کم بکنن و تعداد ناناورانشون رو زیاد کنن. نانخورها رو با ازدواج دادن خصوصا دختران انجام میدن و افزایش ناناوران از طریق کار کودکان. فقر محیطی هم در این زمینه نقش داره غیر از فقر خانوادگی، یعنی اینکه در مناطقی که دسترسی به آموزش توی سطوح بالاتر از مثلا دبستان میسر نیست و دختران به ویژه نمیتونن دوره دبیرستان رو یا بعدش رو طی کنن، عملا خانواده ها به فکر این میفتن که اونها رو زودتر به ازدواج در بیارن و اینجاست که اون سنت های مذهبی و محلی هم کمک میکنه، یعنی عامل دوم که اونها مشوق ازدواج زود هنگام خصوصا دختران هستن، برای اینکه مبادا ازدواجشون به تأخیر بیفته وقتی که دیگه آموزشی هم در کار نیست. این سنت از طریق منابر و صدا و سیمای جمهوری اسلامی که منبع رسمی هستم تایید و تشویق میشه. در این اواخر مشوقهای مالی دولت برای ازدواج هم شاید یه عامل و انگیزه جدیدی به این مسئله اضافه کرده باشه.
در سالهای اخیر برخی از نمایندگان زن مجلس تلاش کردند که سن ازدواج در قوانین ایران را تغییر دهند، اما با مقاومت سایر نمایندگان و روحانیان روبرو شدند. آقای غازیان در ادامه گفتگوی خود با رادیو فردا به پیامدها و صدمات جبران ناپذیر ازدواج کودکان اشاره کرد.
همونطور که گفتم ازدواج کودکان در ایران جنبه جنسیتی پررنگی داره، یعنی در مورد دختران بیشتر صادق هست تا پسران، و خب تأثیر این یا پیامدش رو هم باید بر زندگی همین دختران دید. این دختران معمولا از رشد طبیعی که دیگران برخوردار هستن برخوردار نخواهند بود، اون رشد و مراحل مختلف رشدشون مختل میشه، تجربه های زندگیشون طبیعتا محدود میشه وقتی در کودکی به ازدواج در میان و زندگی خانوادگی رو شروع میکنن. پیش از این که آمادگی های جسمی، جنسی، روانی و عاطفی رو براش داشته باشن و همه اینها میتونه به اونها صدمات جبران ناپذیری بزنه. محدود کردن تجربه هاشون جهان اونها رو محدود میکنه، بنابراین تأثیر میذاره روی تربیت فرزندانی که احتمالاً در پیش خواهد بود، و اینها در نهایت خانواده هایی رو درست میکنه که حتی اگر برقرار هم بمونن و دچار استحکام باشن، اما در درونش لزوماً چیز مثبتی رشد نمیکنه، و این چیز مثبت رشد نکردن ممکنه باعث تداوم نسلی اتفاقاتی باشه که در چنین خانواده هایی رخ میده.
در سالهای اخیر علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی بارها از مسئولان دولتی و نمایندگان مجلس خواسته است سیاست‌های حمایتی و تسهیل کننده برای افزایش جمعیت را مورد توجه قرار دهند. در همین راستا لایحه منع ازدواج با کودکان سال 97 در کمیسیون قضایی مجلس شورای اسلامی رد شد.
جامعه
دچار فلاکت میشه وقتی شما یک بچه رو وادار به ازدواج میکنید.
جای داغ‌ها رو بدنم هنوز مونده.
یاد گرفتیم که خشونت اعمال کنیم.
دشمن میخواد مردم عصبانی بشن از دستگاه دولتی و دستگاه حکومت.
بچه های سنه 5-6 سال رو میبینم توی خیابون آدم میفروشن. دولت ما هرگز نتونسته رضایت مردم رو جلب بکنه.
مجله اجتماعی رادیو فردا سه شنبه ها در بخش خبری هفته شب.
یکی از موضوعات محوری در سخنرانی اخیر جو بایدن مربوط به جنگ یمن بود. آقای بایدن از توقف حمایت آمریکا از این جنگ، قطع فروش سلاح و همینطور تعیین نماینده ای ویژه در این زمینه خبر داد. در این زمینه با هم بشنویم نقطه نظرات علی صدرزاده، تحلیلگر امور خاورمیانه ساکن آلمان رو.
قدم اصلی رو مثل این که آقای بایدن میخواد برداره، مسئله یمن مشخصترین صحبتی بود که دیشب آقای بایدن کرد، یعنی اصلا تعیین کرد که چگونه بایستی جنگ یمن خاتمه بپذیره. اولا اون استدلال همیشگی عربستان سعودی رو از عربستان سعودی گرفت، یعنی این که اگر کشور شما در مورد مخاطره هست در اثر حمله گروه حوثی‌ها و گروه های دیگر که از ایران ازشون پشتیبانی میکنه، ما تعهد میکنیم که از شما دفاع بکنیم. بنابراین دیگه شما دلیلی برای حمله به یمن نخواهید داشت. دوم اینکه اعلام کرد که یکی از ورزیده ترین دیپلمات های آمریکایی که 30 سال هست در مسئله خاورمیانه کار میکنه، در کویت بوده، در عربستان بوده، در عراق بوده، در افغانستان بوده و اصولا مرد خاورمیانه هست، آقای لیند کینگ مسئول شده که وارد یمن بشه و تمام مسائل در ارتباط با یمن رو در دست بگیره، اهم از کمک های انسانی، نحوه رسوندن این کمک ها به یمن، اگر ضرورت داشته باشه پشتیبانی لوجستیکی نظامی از این کمک ها. یعنی در حقیقت یمن شده صحنه ای که در آزمایش میشه محل محک سیاست خارجی و به خصوص سیاست خاورمیانه بایدن. تنش که همیشه وجود خواهد داشت بین دولت بایدن و عربستان سعودی، چون دولت بایدن دولت ترامپ نیست و خیلی از سیاست‌های عربستان سعودی به پسند دولت بایدن نمیاد. ولی در مورد یمن من فکر می‌کنم عربستان و ایالات متحده آمریکا به یک نظر واحد برسن، چون که عربستان هم بیمیل نیست اگر امنیتش از جانب یمن حفظ بشه، به نوعی رفته رفته پاش رو از این منجلاب بیرون بکشه. ولی به هر حال محافظت لازم داره و گفته که ما همکاری خواهیم کرد و این همکاری هم نشان خواهد داد که در حقیقت آمریکا چقدر میتواند در مورد فعالیت‌های ایران در منطقه بیسته، چون آقای لینده کینگ کسی هست که 100% معتقد است باعث تمام نفوذ و کمک های ایران به نیروهای یمنی قطع، و اگر این بشه در حقیقت ما با یک دوران جدید روبرو خواهیم بود. ایران الان سکوت کرده چون اصلا معلوم نیست که به ایران چه نقشی میدن. جالب توجهی که من تمام سایت های ایرانی رسمی و تندروها و محافظه کارها و میانه روها دیدم، هیچ کدام هیچ عکس العملی راجع به یمن و سخنرانی آقای بایدن نشون ندادن، گویی که این اصلا مسئله ربطی به ایران نداره و این نشانه سردرگمی ایران در مورد یمن هست، چون میدونن که این سیاست آقای بایدن اگر به نتیجه برسه به رفتن ایران از یمن خواهد شد و پایان نفوذ ایران در یمن.
نقطه نظرات علی صدرزاده تحلیلگر امور خاورمیانه را میشنیدید.
شنونده برنامه ویژه رادیو فردا هستید.
سه نقاشی از مریم صفاجو با موضوع سرکوب سیستماتیک بهائیان در ایران به مرحله اول باینال لندن راه پیدا کرده. دو سالانه هنری لندن، در آن بیش از 50 کشور جهان هنرمندانش آثار و کارهاشون رو به رقابت میگذارن. با هم بیشتر بشنویم از کیانوش فرید.
مریم صفاجو با نقاشی‌هایش بخشی از تاریخ زندگی بهائیان در ایران را روایت می‌کند و با چند نمونه از همین نقاشی‌ها به مرحله اول بینال لندن راه پیدا کرده است. مریم صفاجو در نقاشی‌هایش راوی تصویری سرکوب سیستماتیک جامعه بهائیان در ایران است. او قصه های ناتمام و پردرد این اقلیت مذهبی را از دل آدم های اطرافش و سرنوشت آنها با وقایع واقعی بیرون می کشد و زندگی آنها را در تابلوهایش بازآفرینی می کند. آزار افراد، انهدام محل سکونت و گورستانها، تیرباران، اعدام، اخراج از کار، محروم ساختن بچه ها از تحصیل، اینها همه گوشه هایی از رنج هایی هستند که او نقاشی کرده است. مریم صفاجو در گفتگویی با رادیو فردا از تجربه های زندگی شخصیش در ایران و بازتاب آنها در آثارش با موضوع ظلم و ستم به بهائیان گفت.
من تو ایران که بودم شاهد این بودم که چجوری خونه ما ریختن. صبح زود همه ما خواب بودیم، یه دفعه بیدار شدیم و دیدیم 7-8 تا مأمور قوی هیکل توی خونه ما هستن، خونمون رو زیر رو کردن. خواهرم روحیه اون موقع نوجوان بود و خیلی گریه کرد و بعد رفت مدرسه. این که وقتی که من اینجا تو آمریکا بودم، چند سال پیش شنیدم که خواهرم که 18 سالش بود نتونست بره دانشگاه و بعد نامه هایی نوشت به مقامات ایران، پرسید چرا اجازه نمیدن که من وارد دانشگاه بشم. به خاطر همین نامه هاش اونو زندانی کردن. یه مدت زیادی توی انفرادی بود که خیلی برای من سخت بود که اینجا بودم، و بعدم که آزاد شد حکم 5 سال زندان بهش دادن و بعدم تو دادگاه تجدید نظر این حکم عیناً تایید شد.
تمام نقاشی‌ها بر اساس وقایع تاریخی و برگرفته از تحقیقاتی است که انجام می‌دهد. او با ترسیم جزئیات، اشیا، حتی ابعاد کار سعی می‌کند راوی وفاداری باشد.
خب نقاشی‌های من الهام گرفته شده از شنیدن، احساس کردن، خوندن، و تحقیق کردن این داستان‌های معاصر ظلم به بهائیان ایران بعد از انقلاب هست و تمام جزئیاتی که در نقاشیان به کار رفته از تحقیقاتم با افراد مختلف که باهاشون در تماس بودم کشیده شده. مثلا نقاشی سرمستی عاشقان زیبایی جمالش که در اون 5 نفر از عزیزان کرج به تصویر کشیده شده در حالت برف بازی که البته استعاره از اون شور و شوق روحانیشون هست و اون تنابها، سایزشون، عقب جلو بودنشون، تعدادشون 2 جلو 3 عقب و اون جایی که پاشونو گذاشتن توی جایی که ماشین رد می شده چون دمپایی پاشون بود که پاشون توی برف نره، تمام این جزئیات و اون حال و هوا و اون شور و شوقشون با کسی که خودش شاهد این صحنه بوده و حتی ازش خواسته بودن چند تا از تنابا رو گردن این عزیزان بندازن مصاحبه شده بوده و سعی کردم با واقعیت مطابقت داشته باشه.
مریم صفاجو از دست هنرمندانی است که معتقد است هنر برای ثبت تاریخ ضروری است. آثار او پیش از این در دانشگاه هاروارد، کاخ ایالتی ماساچوست و در موزه هنرهای زیبا در بوستون به نمایش درآمدند.
این مجله نیمه شب رادیو فرداست.
مثل همیشه پایان بخش مجله نیمه شب آخرین اخبار میادین ورزشی است. همراه میشیم با فریبرز غریب، کارشناس ورزشی.
هفته 14 لیگ برتر فوتبال روز جمعه با ادای احترام به علی انصاریان و 1 دقیقه سکوت آغاز شد. در مهمترین بازی جمعه استقلال در ورزشگاه آزادی با 1 گل از صد نساجی مازندران گذشت تا همچنان صدرنشین جدول باقی بماند. اما بیشتر بازیکنان استقلال بعد از این مسابقه در گفتگو با رسانه‌ها از کادر مدیریتی این باشگاه شاکی بودند و لب به اعتراض گشودند. داریوش شجاعیان، یکی از بازیکنان این تیم، اینگونه از مسئولان باشگاه استقلال انتقاد کرده:
من یه سری چیزا رو میخوام بهتون بگم، شاید خیلی ها ندونن اینا رو. ما زمین تمرینمون خیلی بده. ما باورتون نمیشه، شاید یه چیز خیلی قشنگی نباشه. باشگاه استقلال برای وعده غذاییش هم مشکل داره. مگه میشه همچین چیزایی؟ ما حس میکنیم تنهاییم. ما با اینکه صدر جدولیم باز حجم زیاد رومون.
در 5 بازی دیگر روز جمعه فقط سپاهان در شهرآورد اصفهان زوباهن را 3-1 برد و در رتبه 2 جدول جای گرفت و 4 مسابقه دیگر هم مساوی شد. گلگهر و نفت مسجد سلیمان بدون گل، آلومینیوم عراق و سایپا 1-1، پیکان و ماشینسازی 2-2 و دربی خوزستان بین نفت آبادان و فولاد هم 1-1. در پایان هفته 14 جام خلیج فارس در جدول استقلال با 26 امتیاز پرچمدار است، سپاهان با 25 و نفت آبادان با 23 امتیاز دوم و سومند و پرسپولیس با 21 امتیاز و 2 بازی کمتر در رتبه 4 ایستاده. و در گذشت ناگهانی 2 بازیکن سرشناس فوتبال ایران، مهرداد میناوند و علی انصاریان، به دلیل ابتلا به بیماری کرونا همچنان در رسانه‌های مختلف و محافل ورزشی این کشور مورد بحث و گفتگو است. دکتر محمد رضا هاشمیان، پزشک معالج میناوند، روز گذشته در یکی از شبکه‌های سیمای جمهوری اسلامی در مورد وضعیت بیماری بازیکن سابق پرسپولیس و چگونگی بستری شدنش در بیمارستان چند روز قبل از مرگش میگوید:
چند روز بعد ایشون به من زنگ زد، دیدم صدای میناوند نیست، تلفن میناوند، صدا خیلی بده. گفتش که سلام دکتر، حالم خیلی بده، من برم یه جای، گفتی سیتی، برم سیتی کنم. گفتم عزیزم این وضعی داری، باید بری الان دیگه تو بیمارستان بستری شی. گفت آره خدا حالم بده. بعد گفتم پس بیا مسجد سری، بیا مسجد دانشوری، من اینجا، بیا اینجا. گفت نه دکتر، من اونجا نمیام، اونجا بیماری بدتر میشه. ببینید، این که در واقع یک نفری فکر میکنه اگر میاد یه بیمارستانی که سانترال کروناست بیاد اونجا و بدتر میشه، این خودش یک علامت سواله.
مهرداد میناوند و علی انصاریان حدود 20 روز قبل از مرگ به طور مشترک در یک برنامه ورزشی در تلویزیون حضور داشتند. فریبرز غریب، رادیو فردا.
به انتهای مجله نیمه شب رسیدیم. از اینکه تا این لحظه همراه ما بودید سپاسگزاریم. من نوشین سید حسینی برای همه شما اوقات خوشی رو آرزو میکنم و در لحظات پیش رو از شما دعوت میکنم شنونده بخش دیگه از برنامه هفتگی کارنامه باشید. از روزبه پلهری از من بدرود.
از کارگران با کارگران کارنامه.
سلام، روزبه بلهری هستم با برنامه کارنامه. گزارش این هفته به تلاش نمایندگان کارفرمایان و دولت برای ایجاد تغییراتی در تعیین حداقل دستمزد ماهانه کارگران اختصاص دارد. پیش از آن از شما دعوت میکنم به بخش نخست اخبار گوش کنید. بخش دوم اخبار رو پس از گزارش خواهید شنید. شماری از کارگران بازنشسته تامین اجتماعی در تهران با حضور در مقابل این سازمان خواستار رسیدگی به مطالبات صنفی خود شدند. به گزارش خبرگزاری ایلنا، تجمع کنندگان مهمترین خواسته خود را افزایش مستمری‌های دریافتی به اندازه خط فقر اعلام کردند و گفتند باید حداقل مستمری به اندازه سبد معیشت و خط فقر افزایش یابد. سبد معیشت خانوار در ماه 10 میلیون تومان است. تجمع کنندگان همچنین بر لزوم همسانسازی مستمری بازنشستگان، ارائه خدمات درمانی رایگان و مکفی، افزایش خدمات رفاهی و توجه به منزلت بازنشستگان تاکید کردند. آنان شعارهایی هم سر دادند.
کافر ما خیانت می کند، مسئول حمایت می کند. کافر ما خیانت می کند، مسئول حمایت می کند. نه جبت نرسن، ریشه ظلمو بکن.
در این حال گزارش شبکه‌های اجتماعی حاکیست که تجمع‌های دیگری هم در برخی از شهرهای ایران مانند اهواز، شوشتر، نیشابور، خرم‌آباد، اصفهان، رشت، کرمانشاه، قزوین، مشهد، عراق و تبریز برگزار شد. بازنشستگان تأمین اجتماعی در خرم‌آباد شعار دادند: سومین تجمع بازنشستگان در بهمن سال جاری به شمار می رود. بازنشستگان تامین اجتماعی در سالیان اخیر بارها در تجمعهایی خواستار تحقق خواسته های صنفی خود شده و بر لزوم پرداخت بدهی عظیم دولت به سازمان تامین اجتماعی تاکید کردند. شماری از کارگران نیشکر هفت‌تپه در اطلاعیه‌ای با اشاره به اعتراض‌های سالیان اخیر هزاران کارگر این شرکت نوشتند که کارگران خواستار لغو خصوصی سازی و واگذاری شرکت به کارگران و یا بازگشت شرکت به بخش عمومی دولتی با نظارت کامل شورای مستقل کارگری هستند. آنها درباره وعده‌های نمایندگان مجلس، رئیس قوه قضاییه و بسیاری از مسئولان برای ضایع نشدن حق کارگران هفت‌تپه افسودند. همه قوا با همکاری حسن روحانی، معاون اول او و وزرایش تاکنون فقط و فقط به نفع کارفرمای اختلاسگر هفت‌تپه عمل کردند. پایان نقل قول. به نوشته کانال مستقل کارگران هفت‌تپه، در اطلاعیه به پرونده سوء استفاده 1.5 میلیارد دلاری امید اسدبگی اشاره شده که میزان آن برابر دستمزد 3 نسل هزاران کارگر است، اما او زندانی نشده و آزاد است. امضا کنندگان اطلاعیه اضافه کردند که در عوض برای ده‌ها کارگر هفت‌تپه در همین چند هفته اخیر پرونده امنیتی درست شده است. آنها دادستان کل کشور و معاون رئیس قوه قضاییه را به همکاری با امید اسدبگی متهم کردند و نوشتند فرزندان دادستان کل کشور و برادر معاون اول رئیس جمهور از شرکای اختلاس‌های کارفرمای خصوصی نیشکر هفت‌تپه هستند. پایان نقل قول. پیش از این دادستان کل کشور و معاون اول رئیس جمهور اتهام پشتیبانی از امید اسدبگی را رد کردند. در این اطلاعیه رئیس و اعضای هیئت رئیسه مجلس به حمایت از وزیر اقتصاد و ایجاد مانع بر سر استیضاح او متهم شدند. این گروه از کارگران نیشکر هفت‌تپه با اعلامی که شاید کمتر جایی در ایران باشد که مثل هفت‌تپه هر روز و هر هفته یک مسئول درباره اش سخنرانی نکرده باشد نوشتند همیشه در حال حق‌خواهی و اعتراض بوده ایم و دیده ایم که هیچ یک از مسئولان و جناها چه اصلاح طلب چه اصولگرا یا میانه رو با کارگران و مردم همراه نیستند. شماری از کارگران قرارداد موقت سازمان منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارکس در اصلویه در اعتراض به پایین بودن دستمزد و بی‌توجهی وزارت نفت به اجرای بخشنامه‌هایش تجمع کردند. به گزارش خبرگزاری ایسنا، تجمع کنندگان گفتند که پایین بودن دستمزدها، تبعیض در سازمان منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس و وضعیت شغلی مبهم و نامشخص آنها را بی انگیزه و خسته کرده است. به گفته آنها، سال هاست که وعده اجرای طرح یکسانسازی دستمزدها، طرح طبقه بندی مشاغل، رعایت عدالت و اجرای بخشنامه های مربوط به قوانین کار مطرح شده ولی تاکنون اجرا نشده است. خواسته های کارگران تبدیل وضعیت و بازنگری در قرارداد، همسانسازی دستمزدها، پرداخت حق بدی آب و هوا، سختی کار، محرومیت از تسهیلات، دوری از خانواده و کار و اسکان در منطقه آلوده، طرح اسکان، فوق‌العاده پارس جنوبی و حق جذب است. بیش از 70 تن از کارگران پتروشیمی شیمی بافت در ماهشهر در اعتراض به آنچه اجرای ناقص طرح طبقه‌بندی مشاغل نامیدند در مقابل درب این شرکت تجمع کردند. آنها خواستار اجرای کامل طرح طبقه‌بندی مشاغل و رفع تبعیض‌ها شدند. در سالیان اخیر اجرای طرح طبقه‌بندی مشاغل یکی از خواسته‌های اصلی کارگران مناطق مختلف ایران بوده است. شماری از کارگران روزمزد در زاهدان در تجمعی در مقابل تامین اجتماعی شهر از مشکلات خود سخن گفتند. آنها بنرهایی در دست داشتند که بر روی آنها نوشته شده بود: فریاد کارگران گرسنه، بیکاریم و انقلاب گرسنگان.
ما کارگر هستیم، از ما اینجا بیکاریم، همیشه صبح میایم تا بعد از ظهر بیکاریم، این ور اون ور هر چی میدویم، از نون و گرجه و نون شب ما بیشتر نمیشه، بچه داریم، بچه شیر خشکی داریم، کرانشین هستیم، هر چیم که دنبال کاری میریم کاری نیست، یا کاری و ماست مزدش کمه، 50,000 100,000 کم نون شب ما هم نمیشه. اگه هفته یک باری دو باری بریم، نه بیمه ای داریم نه چیز، اگه سرکاری جایی پایمون شکست دستمون شکست، دیگه مگه تا آخر عمر بشینیم گوشه یک گوشه بشینیم و گدایی چیزی بکنیم.
در هفته های اخیر تجمع های مشابهی در چند شهر ایران به عنوان فریاد کارگران گرسنه برگزار شده است. اکثر این تجمع ها از سوی خانواده های کارگران بیکار و اخراجی برگزار شده است. گروهی از کشاورزان در شهرستان زاهدان با در دست داشتن بنری با عنوان فریاد کشاورزان گرسنه تجمع کردند. به گزارش کانال تلگرامی اعتراض مدنی بازار، آنها در این تجمع گفتند که درآمدی ندارند و در اکثر روزها غذایشان نان خشک است و بیمه هم ندارند.
درآمدی نداریم، درآمدی من از زمینه. از روزی که کرونا اینا شروع شده هیچ درآمدی نداریم. دیگه الان کار به جای رسیده که غذامون نان خشک شده. ما از استاندار خشمن هستیم که به ما رسیدگی کنن. حقوق چیزی نداریم، بیمه نداریم، هیچی نداریم.
کشاورز ساده هستم، نه شغل دارم نه هیچ چیزی دارم، یک کشاورزی ندارم. خوش شده.
همزمان با داغ شدن موضوع حداقل دستمزد ماهانه کارگران برای سال آینده، بحث جدیدی از سوی نمایندگان کارفرمایان و دولت مطرح شده است. اینکه باید مشخص شود چند درصد کارگران شاغل مجردند و در خانوارهای کارگری چند نفر نانآورند و به تامین معیشت کمک می‌کنند. در این ارتباط خبرگزاری ایلنا نوشت: آیا امسال قرار است به بهانه مجرد بودن بسیاری از کارگران یا کهنه شدن اندازه خانوار متوسط و با این چانه‌زنی‌های غیرقانونی و باطل درصد افزایش دستمزد نسبت به همیشه تقلیل داده شود؟ به نوشته ایلنا، به نقل از فعالان کارگری، دولتی‌ها رقم 3.3 نفر را برای اندازه خانوار متوسط به رسمیت نمی‌شناسند و اینکه بسیاری از کارگران مجردند و نباید در مورد آنها سبد معیشت خانوار متوسط محاسبه و مبنای تعیین مزد قرار گیرد. محمد رضا تاجیک، عضو کمیته دستمزد شورای عالی کار، به ایلنا گفت: دولتی‌ها می‌گویند وظیفه محاسبه سبد معیشت اصولاً بر عهده این کمیته نیست. علیرضا نوایی، عضو اتحاد بین‌المللی در حمایت از کارگران در ایران، ساکن پاریس:
در مورد مجرد و متأهل، اصلا این بحث که ما بیایم برای مجرد تعیین بکنیم، متأهل رو تعیین بکنیم، بحث غلطی است. دستمزد بر اساس ساعت کار تعیین میشه و بعد برای متأهل‌ها حق خانواده، حق اولاد و این سری چیزها بهش اضافه میشه. پس بنابراین اصلا بحث بردن سر این کارگری که کار میکنه اصلا میشه تبعیض در پرداخت. کارگری که کار میکنه، چه متأهل باشه چه مجرد باشه، چه چند تا بچه داشته باشه، مبلغ ساعت کار یکسانه، نمیتونه تغییری درش صورت بگیره. ولی اصل بحث چیه؟ که الان مثلا 10 میلیون مطرح بشه، 9 میلیون مطرح بشه، اصل بحث اینه که طی 40 خورده‌ای سال گذشته به مرور سالهایی بوده که تورم خیلی بالا بوده، حقوق کارگران اصلا افزایش پیدا نکرده یا نصف تورم افزایش کرده. این به مرور کارگران قدرت خرید خودشون رو از دست دادن یا مزد واقعیشون کاهش پیدا کرده و همیشه به اینا قول دادن الان جنگ ما بعدا جبران میکنیم، الان مشکل رکود اقتصادی جبران میکنیم، مسئله تحریم جبران میکنیم. این هیچ وقت اینو جبران نکردن. پس بنابراین اون سالهایی که بر اساس تورم این حقوقا بالا نرفته، اینا چیز اومده پایین، قدرت خریدشون اومده پایین. پس بنابراین الان باید قدرت خریدشون ترمیم بشه. اما اینکه از شورای عالی کار میشه انتظار داشت که بخواد بیاد این مسئله رو انجام بده، دستمزد رو مثلا ترمیم بکنه، قدرت خرید واقعی کارگران رو، نه. ولی مبارزات دیگری برای کارگران اگر دقت بکنیم، بلخص در سال جاری مبارزات نسبت به سطح نازل حقوق به طور مشخص و روشن افزایش پیدا کرده، یا مبارزه برای اینکه طرح طبقه بندی مشاغل که باعث افزایش حقوق کارگران درصدی میشه، برای عدم مبارزه علیه این مسئله، عدم اجراش، افزایش پیدا کرده. به نظر من این مبارزاتی که در واحدهای تولیدی خدماتی جاریه باید اینا دامن زده بشه، پیوند بخوره با هم دیگه.
بهروز فراهانی، عضو کمیته هماهنگی برای همبستگی با کارگران ایران ساکن پاریس:
در ایران با تمام ضوابط، از هر گوشه‌ای که بهش نگاه کنیم، از هر زاویه‌ای که بهش نگاه کنیم، هیچ تناسبی با خط فقر واقعی که در این کشور هست نداره. این رو اقتصاددانان مستقل بارها اثبات کردن، حتی بعضی از جناح‌های حکومتی هم زیر فشار پایه‌هایی که هنوز به اونها یک کورسوی امیدی دارن مجبور شدن تصدیق بکنن که این حقوق حداقلی که از طرف دولت اعلام میشه و در واقع تثبیت این هست که بخش بزرگی از کارگرها و حقوق بگیرهای ثابت ایران زیر خط فقر رسمی جمهوری اسلامی باشن و حتی نزدیک به خط فقر مطلق. این مانورهایی که میشه، این که میرن روی این که 3 و 3 باشه 4 باشه، اینا تمام تلاشاشون این است که حق مسکن، حق اولاد، حق در واقع عیابزه‌ها، تمام اینها رو در مقیاسی نگه دارن که هیچ تناسبی با هزینه واقعی اون نداره. یعنی بازم دولت شروع کرده یه سری مانورهای آماری، یه سری مانورهای محاسباتی که برسه به اون هدف خودش که حقوق حداقل رو در سال آینده هم در یه حد بسیار ناچیزی نگه داره که فشار سنگینی به دولت نیاد. یادمون نره که دولت بزرگترین کارفرمای ایران هست، اینی که کاملا داره از مواضع خودش، از جیب خودش و از بودجه خودش دفاع میکنه و مسئله واقعیت قدرت خرید بسیار ناچیز کارگران و حقوق بگیران ثابت ایران رو نادیده میگیره.
در حال حاضر حداقل دستمزد ماهانه یک کارگر مجرد مشمول قانون کار حدود 2 میلیون تومان و یک کارگر متأهل مشمول قانون کار حدود 3 میلیون تومان است. این در شرایطی است که سبد معیشت یک خانوار در ماه 10 میلیون تومان است. به نوشته ایلنا، دستمزد بیش از 70% کارگران شاغل و نیز مستمری 70% بازنشستگان تأمین اجتماعی همان حداقل دستمزد مصوب شورای عالی کار است. این در شرایطی است که بر اساس ماده 41 قانون کار، حداقل دستمزد ماهانه کارگران باید بر اساس نرخ تورم و نیز هزینه های زندگی یک خانوار تعیین شود. در این ارتباط حسین اکبری، فعال کارگری، به ایلنا گفت میخواهند تا جایی که میتوانند سطح دستمزد را تقلیل و درصد افزایش دستمزد را کاهش دهند. او اضافه کرد این ادعاهای غیرقانونی و انحرافی در شرایطی مطرح میشود که دستمزد دریافتی کارگران حتی کفاف نان خالی را نمیدهد و حتی یک کارگر مجرد با دستمزد مسبب نمیتواند زندگی کند. آقای اکبری اشاره کرد از آنجا که کارگران تشکل‌های قدرتمند و مستقل و قدرت چانه‌زنی مناسب ندارند، طرف مقابل سعی می‌کند حرف خود را به کرسی بنشاند. ناصر چمنی، رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران، هم به خبرگزاری ایسنا گفت که پیشنهادهایی از سوی برخی کارفرمایان مطرح شده است، مانند اینکه برای تعیین دستمزد باید آمار کارگران متأهل و مجرد به دست آید یا خانوارهایی که بیکار دارند شناسایی شوند. او اضافه کرد که این پیشنهادها این تلقی را به وجود می آورد که تعیین سبد معیشت کارگران در یک مسیر انحرافی قرار گرفته است. آقای چمنی تاکید کرد در هیچ کجای ماده 41 قانون کار و تبصره‌های آن برای تعیین حداقل دستمزد چنین مواردی اعلام نشده است و افزود در کل دنیا این موضوعات مطرح نیست و برای تعیین حداقل دستمزد یا دادن حق مسکن و مزایای دستمزد مرد و زن و مجرد و متأهل ندارند و دستمزد به شکل یکسان تعیین می شود. بهروز فراهانی با اشاره به عواملی مانند نبود تشکل‌های مستقل و سر و سری کارگری در ایران میگوید
پاشناشیل جنبش کارگری هست، به خصوص یه اجماع هم مطرح نیست در تجانبگرایی، یکیش دولت هست، یکیش کارفرما هست، یکی هم نمایندگان که دولت انتخاب میکنه. تازه وقتی هم که اجماع بود اونا چون از طرف دولت تعیین شده بودن نماینده کارگرا، بالاخره زیر فشار رأی میدادن. حالا به خاطر اینکه پایه اینها، حتی پایه ناچیزی که برای اونها مونده، شورش کرده علیه این اقدامات نئولیبرالی دولت، چون احتمال این رو میدادن که این نماینده کارگرا ممکنه به نفع برنامه‌های دولت رأی ندن، اون رو دوره احمدی نژاد عوض کردن. یعنی حتی اون رو هم از دست این نمایندگان قلابی هم گرفتن. اینه که نتیجه این مشاوره ها به اصطلاح و مذاکرات از پیش روشنه. 2-1 اینی که هیچ آبی از این برای کارگران و حقوق بگیران ایران گرم نخواهد شد. کارگرها و حقوق بگیران ایران میبایستی که به طرف این ایجاد تشکلات خودشون برن که خیلی هم پرقدرت شده این به اصطلاح خواسته، این فشار برای این که معاون نامه های 78 و 98 شرکت سازمان جهانی کار در مورد حق اعتصاب و حق تشکل رو بالاخره ایران به رسمیت بشناسه، این فشار رو باید زیاد کرد. تا وقتی که این فشار توده‌ای رو ما نتونیم سازمان بدیم، اوضاع بر همین منوال خواهد چرخید.
بخش دوم اخبار را می‌شنوید. بازرس مجمع عالی نمایندگان کارگران با اشاره به اینکه هزینه‌های مسکن حدود 85% حقوق کارگران را می‌بلعد گفت کارگران از خط فقر به مرز فلاکت رسیدند. احمد علوی استاد دانشگاه و اقتصاددان در استکهلم:
اولا غالب نیروی کار ایران کارگران، اینها خونه‌ای که از خودشون ندارن، مسکن از خودشون ندارن، بلکه اینها اجاره نشین هستن و از قضا آمار اجاره نشینی هم نشون میده که اجاره نشینی در ایران بالا رفته تو این 10 سال اخیر. بنابراین با توجه به اینکه اجاره نشینی زیاد شده و این تورم شدید روی نرخ مسکن و همچنین اجاره مسکن، طبیعی است که با این افزایش بسیار محدود دستمزدهای نیروی کار ایران که به طور سالیانه اعمال میشه و به اصطلاح نمیتونه برسه به نرخ تورم، این هزینه های مسکن دائما زیاد شده در سبد هزینه خانوار و طبیعی است که الان به این میزان رسیده. با افزایش هزینه های مسکن، سهمش در به اصطلاح بودجه خانوار و سبد هزینه خانوار، طبیعی است که نیروی کار دیگه توان پرداخت نداره، بنابراین کوچ میکنه به کناره شهرها، مناطق حاشیه نشین که اون هم به شدت افزایش پیدا کرده میزانش در ایران.
به گزارش خبرگزاری تسنیم، حمیدرضا امام‌قلی تبارفزود: جامعه کارگری ایران برای تامین معیشت خانواده خود روزهای سختی را سپری میکند. او با اشاره به آنچه سونامی افزایش قیمت‌ها و نابرابری درآمد و هزینه خانوارها نامید اضافه کرد، پس از کسر هزینه اجاره نمیتوان با مبلغ 500 هزار تومان باقی مانده یک ماه کامل برای 2 وعده غذایی روزانه، تخم مرغ، روغن و نان تهیه کرد. بازرس مجمع عالی نمایندگان کارگران گفت فلاکت این چنینی حاصل مدیریت مدعیان و دلواپسان دروغین اقشار آسیب‌پذیر جامعه است. از احمد علوی درباره دلایل سونامی افزایش قیمت‌ها می‌پرسم.
لازم است که ما برگردیم به دوره قبل از تحریم. اساساً این تورم افسار گسیخته که به علت کسری بودجه دولت و ناکارآمدی بودجه و مدیریت دولت و به طور کلی حاکمیت ایجاد شده، اون دلایل این تورم افسار گسیخته و کاهش رشد اقتصادی و درنتیجه بیکاری شده و این دو متغیر، یعنی ترکیب افزایش تورم و افزایش بیکاری، نرخ فلاکت رو بالا برده که الان به بالاترین رسیده. بنابراین تحریم ها مسئله ثانوی است، مسئله اساسی کسر بودجه دولته و اون هم مربوط میشه به اینکه بودجه دولت رانتیه، یعنی گروه های باندهای زینفوذ به اصطلاح نهادهای غیر انتخابی، به خصوص نهادهای ولی ولایت فقیه، اینها نهادهایی هستند که تحت نظارت ولی فقیه فعال میکنن، از مالیات از طرفی معافیت دارن یا فرار میکنن، از طرفی هزینه های کلانی میبرن و به این میانجامه به اون کسر بودجه که در نتیجه استقراض دولتی می انجامه به این افزایش نقدینگی کلان و در نتیجه تورم. بنابراین اگه مسئولیت باشه که هست، متوجه کل حاکمیت و نه تنها دولت و اون هم بخصوص نهادهایی که غیر شفاف غیر پاسخگو هستن، نهادهایی تحت نظارت ولی فقیه.
کانال صدای مستقل کارگران گروه ملی فولاد اعلام کرد که وزارت اطلاعات و اطلاعات سپاه پاسداران در چند روز گذشته 10 تن از کارگران گروه ملی صنعتی فولاد ایران در اهواز را به صورت تلفنی احضار کردند. بر اساس این گزارش، این کارگران بدون ارائه حکم یا احضار رسمی قضایی بازجویی شدند و این در شرایطی است که در تماس‌های تلفنی از آنان خواسته شده بود تا برای گفتگوی دوستانه به اطلاعات سپاه و وزارت اطلاعات مراجعه کنند و درباره پاره‌ای از موضوعات توضیح دهند. کانال صدای مستقل کارگران گروه ملی فولاد خبر داد که از کارگران احضار شده خواسته شده از اعتراض به مدیریت دست بردارند، اما آنها از مطالبات کارگران حمایت کرده و حق اعتراض را برای کارگران محفوظ دانستند. کارگران گروه ملی صنعتی فولاد ایران در اهواز در چند سال گذشته با درخواست برای راه اندازی تولید در این مجتمع بزرگ صنعتی و نیز تحقق خواسته های صنفی خود تجمع‌های اعتراضی برگزار کردند. خبرگزاری ایلنا در مورد کشاورزان اصفهان نوشت که معیشت آنها بحرانی است و برخی از این کشاورزان محتاج نان شب خود شدند. بر اساس این گزارش، بسیاری از روستاها خالی از سکنه شدند و حاشیه نشینی در استان اصفهان روندی صعودی دارد و بسیاری از کشاورزان به دست فروشی روی آوردند. علیرضا خرمی، عضو شورای اسلامی روستای جوهرستان در شهرستان مبارکه در استان اصفهان، درباره وضعیت معیشت کشاورزان این استان به ایلنا گفت: بر اساس تومار شیخ بهایی، کشاورزان از دیرباز دارای حقابه بودند، اما در این روزها از این امتیاز بی‌بهره اند. آقای خرمی اضافه کرد: اگر زیرساخت‌ها و پیش‌بینی‌های درستی وجود داشت، کشاورزان اصفهانی در این وضعیت گرفتار نمی‌شدند. اعظم بهرامی، کنشگر و پژوهشگر محیط زیست، ساکن ایتالیا:
کشاورزیای تا پاییز زمستونشون تحت تاثیر باز کردن یا نکردن سد یا تحت تاثیر رسیدن آب یا نرسیدن آب از بالا دسته. به خاطر همین اینا معترض هستن به اینکه چرا حقابشون پرداخت نمیشه، چرا رسیدگی نمیشه به وضعیت کشت و کارشون و چرا قول داده میشه بهشون که مسئله آب در اونجا و برداشت آب، امکان آب از طریق زاینده رود براشون حل خواهد شد، که اون هم چطور حل میشه، حالا جایی بسیار گفتگو داره و این اتفاق نیفتاده. بحث و صحبتشون هم به نمایندهای متفاوتی که داشتن در طول سالها در مجلس طرح شده، هم استاندار اون رو طرح کرده. ولی موضوعات مهمی که در ارتباط با این وجود داره اینه که میان کشاورزان شرق و غرب استان اصفهان هم اختلاف نظره. یعنی خود این مجموعه هم وقتی که بحث آب مطرح میشه با هم میتونه اهدافشون با در تناقض باشه.
خانم بهرامی سه مشکل را در مورد کشاورزان اصفهان مطرح می کند.
وزارت نیرو تمام برنامه ریزی و قولی که به اینها داده برای رفع این مشکل، حالا در حد کلام و حرف اگه بوده یا روی کاغذی اومده یا در شورای عالی آب مطرح شده یا همه اینها، همیشه منوط به پروژه‌های انتقال آب بوده. حالا چه پروژه انتقال آب بمبروجن، چه تونل سوم کوهرنگ، چه انتقال آب از سرچشمه‌های کارون از طریق پروژه بهشت‌آباد، و این یه مسئله مهم و جدیه برای اینکه اگر منوط بشه به یه پروژه عمرانسازه‌ای که هم حوزه آب زاینده رود هم حوزه آب کارون رو تحت تاثیر قرار میده، میتونه یه پروژه کاملا ناپایدار باشه، میتونه یه موضوعی باشه که زندگی هزاران نفر دیگر رو در جای دیگه تحت تاثیر قرار بده. از طرف دیگه پروژه‌هایی که دولت تعریف کرده هیچ کدومشون در حوزه که تغییر سیستم کشاورزی یا آموزش یا حوزه آبیاری مدرن یا تکنولوژی‌های مدرن کشاورزی، برای اینکه نه فقط در پایین دست زاینده رود، در تمام این حوزه‌های آبخیز زاینده رود و کارون که مردم با کشاورزی و مدیریت آب مشکل دارن، در اون بیاد تأثیری ایجاد بکنه. و مسئله سومی که به نظر من خیلی اهمیت داره، نگاه تاریخی به مدیریت آب در اونجاست. همون چیزی که خود کشاورزان مطرح میکنن، مثل تومار شیخ بهایی، مثل مسئله استفاده از لایروبی آب زاینده رود یا دست بردن در بالا دست و پایین دست زاینده رود با حفر چاهای زیاد یا گرفتن انشاب و یا موضوع حوزه توسعه صنعت بدون در نظر گرفتن موضوع محیط زیست در این استان. به خاطر همین و موضوع کشاورزان قاعدتا و حجم آبی که میتونه در اختیار حوزه صنعت باشه، به این ترتیب ما فاکتورهای مهمی داریم که درست مستقیم با حوزه کشاورزی مطرح نیست، اما به شکل مستقیم داره زندگی کشاورزان رو اونجا برای سالها تحت تاثیر قرار میده.
کشاورزان شرق اصفهان از سال 95 تا کنون در اعتراض به محروم ماندن از حقابه خود و انتقال زاینده رود به مناطق دیگر تجمعهای اعتراضی برگزار کردند. آنها در دوشنبه‌های هفته‌های گذشته هم تجمعها و راهپیمایی‌هایی در خراسان برگزار کردند. به پایان برنامه این هفته کارنامه رسیدیم. شما می توانید مشکلات یا دیدگاه خود را با ما به آدرس kar@radiofarda.com، در تلگرام در شناسه @fardagram و یا شماره تلفن های 20420-2211-2212 و 20420-2211-2213 در میان بگذارید.